أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيه من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سوره مبارکه زخرف که در مکه نازل شد همانند حوامیم هفت ششگانه دیگر که جمعاً هفت حامیمن عناصر محوریشون اصول دین است و اون ثقل مرکزیشون وحی نبوت است و تهدید کسانی که به معارف الهی ایمان نمی آورند. تفاوت این هفت حامیم در تعبیرات گوناگونی که در آغاز این سوره است. اولین سوره در که با حامیم شروع شد سوره مبارکه غافر است، گرچه در سوره زمر سخن از تنزیل کتاب آمده ولی حامیم در اولش نیست. در سوره غافر که همون سوره مؤمن است با حامیم شروع شده. حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب و قابل التوب. بعد از او سوره مبارکه فصلت است که در سوره فصلت با حامیم شروع شده. حامیم تنزیل و من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعلمون. در اون سوره فصلت از علم سخن به میان آمده، در سوره زخرف از عقل به میان آمده. لکن که قبلا هم گذشت، علم نردبان عقل است، مقدمه عقل است. لکن در سوره مبارکه فصلت یک نکته است که این معنا را تأمین می کند که این علم به عقل می رسد. یه وقت از فهمد که للذین یعلمون، این یعلمون للذین یعلمون و مانند اون، هل یستوی للذین یعلمون و للذین لا یعلمون، بیش از این نمی فهماند که ده عالمن. اما لقوم یعلمون خیلی معارف رو به همراه دارد که قبلا در سوره فصلت گذشت. قومی که یعلمونن یعنی به علم قیام، قیام یعنی قیام، به علم قیام دارن. ما قوم عرب و عجم و تازی و فارسی و لور و ترک داریم، اما قوم عالم که نداریم. اگر وصف است میگن العلماء یا یعلمون، اما وقتی که فرمود لقوم یعلمون یعنی این گروه به علم قیام میکنند. این غیر از علما، علمای درسای خوندن، اما کسی که قائم به علم باشد مثل قائم به قسط خیلی فرق میکنند. بین عادل با قائم بالعدل خیلی فرق میکنند. قائم به قسط اصلا قیامش و حیاتش به قسط و عدل است. این لقوم یعلمونی که در آیه 3 سوره مبارکه فصلت آمده است یعنی قیام اینها به علم است. اگر قیام اینها به علم است مطابق همین سوره زخرف در میاد که فرمود لعلکم تعقلون. اگر کسی عالم بود یک و به علم خود قیام کرد دو، این عاقل می شود سه. در آغاز سوره مبارک زخرف که محل بحث است فرمود حامیم و کتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بعد از سوره مبارک زخرف سوره دخان است که اون هم با حامیم شروع شده، حامیم و کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم. همچنین بعد از او هم، یعنی بعد از سوره مبارکه زخرف، سوره دخان سوره جاسیه است که فرمود حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. قسمت مهم این سور معارف اصول عناصر دینی و اصول دین است و با اهتمام به وحی رو می شود و قهرن انذار را هم به همراه دارد. فرمود انبیا آمدن حرف ها را بیان کردن، یه عده اینها را استهزا کردن. اگر عاقل باشن اول نظر هست بعد به عمل میرسن، یعنی به شهود میرسن. علمی که اینها پیدا میکنن اول مفهوم است، بعد معتقد میشن و بعد از اعتقاد کم کم اون علم مفهومیشون علم مشهود میشود. اون علم دراسه اینها علم الوراثه میشود. از این به بعد میشن العلماء ورثه الانبیا که قبلا بحثش گذشت. فرق ارث مادی و ارث معنوی این است که در ارث مادی تا مورث نمیرد چیزی به وارث نمیرسد، ولی در ارث معنوی تا وارث نمیرد چیزی از مورث نمیرسد. این که فرمود موتو قبلا تموتو همینه. اگر کسی از شهوت و غضب مرد سهمی از ارث میبرد. اگر مال باشد مورث باید بمیرد تا وارث سهمی برد. اگر علم و معرفت باشد شخص عالم باید بمیرد یا چیزی از انبیا نصیب او بشود. این موت و قبلا تموتو که دستور دادن همینه دیگه. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنو قبلا توزنو موتو قبلا تموتو. اون وقت اگر به عقل قیام کرد اون وقت علم و دراسه او به علم و وراسه میرسد. فرمود لعلکم تعقلون. بعد فرمود کسانی که انبیا را استهزا کردن آگاه باشند که ما برتر از اینها و مهمتر از اینها را از بین بردیم چه رسد به خود اینها. فاهلکنا اشد منهم بطشن و مسا. اینا که بطش و قدرتی دارن ما اشد از اینها را از بین بردیم چه رسد به خود اینها. این سه چهار مرحله بود که یکی در سوره مبارکه 47 که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یکی هم در همین سوره زخرف، یکی در سوره سبع، یکی هم در سوره عنکبوت. این مراحل افرادی که معشار ما آتینا را ندارند گفته شد. بعد به قارون رسیدیم که ما این مفاتحه تنوع بالعصبه. بعد در جریان قارون هم فرمود ما قبل از قارون کسانی را از بین بردیم که اشد من او قوتن و اکثر مالن، از او قوی تر و سرمایه‌دارتر، تا برسد به جریان عاد و امثال آله که بفرماید اینا کسانی هستند که لم یخلق مثلها فی البلاد. خونه هایی که اینا داشتن، قصر هایی که اینا داشتن نمونش در روی زمین نبود. و وقتی خدای سبحان درباره یه قوم اینچنین بگوید که طرز زندگی اینها، ساختمان اینها رو کره زمین بی سابقه است و بی مانند است، معلوم میشه خیلی مقتدرند. که لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم ذات العباد که لم یخلق مثلها فی البلاد. خب در این بخش فرمود به این که اینها در توحید، در خالقیت موحدن، در ربوبیت مشرکن و مشکل دارن، به همون دلیل که در خالقیت موحدن و همون دلیل باید در ربوبیت موحد باشن. آیه 9 این است: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. اینا اعتراف رو دارن و این حق است. بعد میشه جدال احسن، یعنی وقتی مقدمات یک قیاس حق بود یک و مورد قبول مخاطب بود دو، از اون مخاطب اگر از سبقه مقبولی او کمک گرفته بشه نه سبقه معقولی او، میشه جدال احزاب. و اگر از سبقه معقولی اون مدد گفته بشه میشه برهان، که میشه ادعو الی سبیل رب که بالحکمت والموعظت والحسنه و جادل هم بالتی هی احسن. از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه سوال کردن آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جدال احسن کرد؟ فرمود بله یقینا کرد و این خدا امر کرده، فرمود به جادل هم بالتی احسن. بعد اون بخش پایانی سوره مبارک یاسین را به عنوان نمونه جدال احسن ذکر میکند، فرمود بگی شما که خالق قادری قائلید که ذات اقدس اله این انسانها را آفرید، از هیچ آفرید، مادهی که در کار نبود، حالا که مردن دوباره اینها را بخواد جمع کند زنده کند این که خیلی آسان است. روح که از بین نمیره، بدنم که ذراتش دو عالم هست، دوباره بخواد اینها را ضرب کند مشکل ندارد که. قل یحیی الذی انشأها اول مره، این میشه جدال احسن. برای اینکه شما که قبول کردید که اولین بار خدا اینها را آفرید، که خب با دوبار اینها را آفرید. اینجا برهانی برای توحید خالقیت اقامه نکرد چون مورد قبول هست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم. این کان تامه را قبول دارن که الله خالق کل شیء. این که از کانه تامه خبر میداد که کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مخلوق الله سبحانه و تعالی، این مورد قبول اوناست که الله خالق کل شیء. از اون بعد مشکل دارن که کی باید اینا رو بپروراند. اینا گرفتار ارباب متفرقون شدن، اداره انسان، اداره دریا، اداره صحرا، اداره فرشته، اداره حیوان، اداره نبات، اداره جماد، واده کیه؟ اینا در توحید، در ربوبیت مشرک بودن و گرفتار ارباب متفرق شدن. فرمود شما که اصل کان تامه را قبول کردید، این را باید قبول کنید، این الذی کلام خداست نه وصف اونها. این چه نیست که لیقولن خلقهن العزیز العلیم الذی جعل لکم الارض، این طور نیست. لیقولن خلقهن العزیز العلیم، این تموم شد. از این بعد کلام خداست. این عزیز علیمی که شما باور دارید اون کسیست که جعل لکم الارض مهدن، این گهواره آرامی برای شما قرار داده، این خوب اداره میکند. درست زمین رو خلق کرد و شما رو خلق کرد، اما طرزی زمین رو آفرید که تمام نیازهای شما رو برطرف میکند. یک، و جعل لکم فیها سبلا، راههای فراوانی بین کوها، در لابلای کوها، در بستر دشت ها برای شما قرار داد. دو، این نظم را آفرید لعلکم تهتدون، به ربوبیت خدا پی ببرید. دو تعبیر در این لعلکم تهتدون هست، یکی این که لعلکم تهتدون به مقاصدتون، به سرزمینتون، به اهدافتون هدایت بشید، طرز زمین را و راه های زمین را منظم کرد تا شما به اهدافتون برسید. معنای دیگر لعلکم تهتدون این است که شما به ربوبیت خدا هدایت بشوید. سید الاستاد رضوان الله این معنای دوم را از هر می دارد، یعنی زمین را گهوار و گونه بر شما قرار داد که آماده باشه برای زیست شما. راه های فراوانی هم در زمین قرار داد که شما بتوانید سفر کنید، تجارت کنید و مانند آن. این لعلکم تهتدون الی اهدافکم و مقاصدکم. لکن قرآن کریم وقتی این گونه از معارف را نقل میکند دو تعبیر دارد. یک تعبیرش اینه که لعلکم تهتدون، یک تعبیرش این است که تهتدون، لعله توش نیست. اون تعبیری که دارد ما این کارو کردیم تا شما مقصد برسید، این ظاهرش همان مقاصد دنیایی و اهداف دنیایی است که در سوره مبارکه نحل بین هر دو جمع کرد. اونجا که می‌فرماید لعلکم ناظر به اون مسائل توحید است، یعنی به توحید ربوبی بار بیابید. در سوره مبارکه نحل بین هر دو جمع کرد، یه جا با لعله است یه جا بی لعله. آیه 15 و 16 سوره مبارکه نحل این است: و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم. رواسی جمع راسی است، یعنی کوها را به عنوان میخ زمین قرار داد که جلوی لرزش این کوها زمین را بگیره. همون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هست، همون خطبه نهج البلاغه که فرمود و وتده به سخوره میدان ارزهی. میدان یعنی استراب. فرمود با این کوها زمین را میخکوب کرد. وتد یعنی میخ، وتده یعنی میخکوب کرد. با چی؟ با این صخره‌های بزرگ و کوه‌های سنگی. و وتد به سخور چی را؟ میدان ارزهی، یعنی استراب زمین را با میخکوب کردن زمین جلوگیری کرد. خب اون نظم است. اینجا فرمود و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم، یعنی مبادا مید و لرزه در شما ایجاد بکند. این که فرمود اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبین و ان تسیبو، یعنی مبادا اینجا هم ان تمید بکن، مبادا مید و میدان و استرابی دامنگیرتون بشه. و انهارن و سبولن لعلکم تهتدون، که به توحید برسید با لعله است. از این به بعد فرمود و علامات و به نجمه هم یهتدون. ما ستاره ها را و علامت های سپهری و نجومی را قرار دادیم تا اینا هدایت بشن در سفرهای صحرایی، دریایی، خشکی، الان هوایی. اینا به وسیله ستاره ها را پیدا بکنن، به وسیله قطب را پیدا بکنن. اینجا هدایت به اهداف و مقاصد است. میبینید در آیه 16 سخن از لعله نیست، در آیه 15 که سخن از دعوت به توحید است سخن از لعله است. پس هر جا که فرمود این کار را کردیم تا هدایت بشید، این معلوم میشه اهداف دنیایی منظور است، یعنی به مقصدتون برسید. ما این ستاره‌ها را شفاف و روشن کردیم، نظم خاص به ستاره ها دادیم، قطب مشخص است، استفا مشخص است، شرق مشخص است، غرب مشخص است. تمام سفرهای شما با همین ستاره هاست. الان هم تمام سفرهای هوایی و هواپیما با این ستاره ها تنظیم میشه دیگه، با قطب تنظیم میشه. کشتی ها هم همینطور است. حالا سفرهای زمینی که مهم نیست، این با ساعت و اینا تنظیم میشه، وگرنه سفرهای فضایی و سفرهای دریایی این همش با قطب و ستاره و اینه تنظیم میشه. سابق هم همینطور بود. این که فرمود در آیه محل بحث آیه 10 که فرمود الذی جعل لکم الارض مهدا و جعل لکم فیها سبلا لعلکم تهتدون، یعنی به توحید الهی برسید، نه به مقصد به شهرهاتون برسید، به دیارتون، به مقصدتون، به محل کارتون برسید. اونجا که نظر این است که به شهرهاتون، به محل کارتون، به سفرهاتون برسید، دیگه لعله ندارد. اما اونجا که سخن از دعوت به توحید است، سخن از لعله دارد. شما نمیدونم این جریان آسمان شب را که شبکه چهار پخش میکند میبینید یا نه. خب یه بحث علمی است. این بحث دقیقی که اینا درباره کیوان کردن، این ستاره زحل و غیر زحل بررسی کردن، آدم تعجب میکند که چگونه کورن. میگن به اینکه خود به خود جوشید اینجور شد. خب این نظم محیر العقول را شما دارید میبینید، این نظمی که از هیچ دانشمندی ساخته نیست، بعد میگید خود به خود جوشید اینجور شد. این بیان نورانی از سید شهداست در دعای عرفه که فهمود عمیت اینون لا تراکه علی، نه نفرین نیست، این جمله انشائی نیست، نفرین نیست، این جمله خبریه است، یعنی اون که چرا نمیبیند کوره دیگه. خب این نظم دقیق ریاضی علمی محیر العقول خود به خود پیش پیدا شد. میبینید غرق شدن در معرفت شناسی حسی و تجربه حسی این خطر رو دارد. تجربه حسی به پشتوانه تجرید عقلی حجت است. اگر ما تجرید عقلی را از پشتوانه بودن تجربه حسی بر نداریم، علم طب و کشاورزی و دامداری نمیتونه علم باشه. همه قضایا شخصی هم. یک طبیب بالاخره 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد در مورد شهر خودش تجربه کرده. این چگونه میتونه سر بلند کنه بگوی در مشرق عالم، مغرب عالم، شمال عالم، جنوب عالم این دارو مؤثر است؟ از کجا میتونه بگه؟ این تجربه نکرده که. سند این حرف علمی او اون تجرید عقلی است. میگوید من اینا رو تجربه کردم. یک حکم امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، این دو، اینا همه انسان هم. ساختار بدنی اینها شبیه همه، دستگاه گوارش اینها شبیه همه، جریان فشار خونی اینها شبیه همه، پیوند قلب با سایر اعضا شبیه همه، اینا امثال هم. این یک حکم الامثال فی ما یجوز به فی ما لا یجوز واحد، این دو. لزام میگوید این دارویی که من برای این 100 نفر یا 1000 نفر آزمایش کردم جواب دادن، برای مردم مشرق عالم و مغرب عالم اثر دارد. این حرف علمی را او به استناد اون قانون تجریدی، تجریدی یعنی تجرید عقلی، او را که تجربه نکرده، به استناد او دارد میگد. کشاورزی اینطوره، دامداری اینطوره، نجوم و سپهرشناسی اینطوره. ما اگر این پشتوانه تجدید عقلی را از تجربه حسی برداریم، تمام ساختار علمی فرو می‌ریزه. ما علمی نخواهیم داشت، چون همه اینا قضایای شخصی هست. شما تو منطق ملاحظه فرمودید که قضایای شخصی در علوم هیچ اعتباری ندارد. زید اینجور گفت، امر اونجور رفت، بکر اینجور شد، اینا قضایای شخصی هست. قضایای شخصی مخصوص خودونه. یه قدری باید بالاتر بیاییم قضایای خارجیه، یه قدری بالاتر به نهایی قضایای حقیقیه تا بشه علم. و قضیه اگر بخواد خارجی بشه، بخواهد حقیقی بشه، الا و لابد با دخالت عقل بود بشه، نه دخالت حس. اینا این نظم محیر العقول را میبینن مزدارک، یعنی خود به خود پیدا شد. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه که فرمود کسی که تو رو نمیبینه کوره، یک کوری داره گزارش میده. بالاخره فرمود ما این کار کردیم لعلکم تهتدون. پس اون جایی که دارد و علامات و به نجم هم یهتدون، یعنی آیه 16 سوره مبارک نحل که فرمود و علامات و به نجم هم یهتدون، این یهتدون یعنی به سفرهاشون میرسن، به حضرهاشون میرسن، به خانهاشون میرسن، به تجارتشون میرسن. این امر دنیاییست. اما اونجا که دارد لعلکم تهتدون، این ناظر به معارف توحیدی است. نه دیگه، این امر عادی است دیگه. الان هر کسی بالاخره با ستاره، با شمس، با قمر این راه رو پیدا میکنه دیگه. دیگه راه عادی بشر همینه دیگه. از کجا وقتی که آفتاب از این طرف در آمده میفهمه شرق دیگه، وقتی این طرف غروب کرده میفهمه غرب دیگه. خب نه، حالا گاهی ممکنه کسی اشتباه بکنه، ولی بالاخره با این راه، با این ستاره میفهمه مشرق کجاست، مغرب کجاست، شمال کجاست، جنوب کجاست، اینا دیگه روشنه. اون بیناتش برای عموم مردمه، اون ظرائف و لطائفش هم برای ریاضیدان و منجمان و سپهرشناسان است. بعد این والذی هم باز کلام خداست، نه اعتراف اونها. والذی نزل من السماء ماء، اون خدایی که کانه تامه را آفرید، الله خالق کل شیء، کانه ناقصه را هم او تنظیم کرده بود. الذی احسن کل شیء خلقه، این ناظر به کانه ناقصه است. و مسئله توحید الا بالعباد به خلقت برمیگردد، طبق دو برهانی که قبلا بحثش گذشت. یعنی اگه شما قبول کردید هر چیزی را خدا خلق میکند و غیر از خدا خالقی نیست، حتما باید بپذیرید غیر از خدا رب و پروردگاری نیست. چرا؟ چون تدبیر، تربیب، ربوبیت، او ما شئت بسمه الا ولا بود، یا این خلقت است یا به خلقت برمیگردد، ملازم خلقت است. چرا؟ چون وقتی که تدبیر میکند یعنی یه چیزی رو به این درخت عطا میکند، که الان آیه بعد همین است. وقتی تدبیر میکند یه چیزی رو به حیوان یا انسان یا درخت میدهد، این رشد میکند. اگر یک شیعی را به شجر و حیوان و انسان میدهد، یعنی اون شیع را ایجاد میکند و به این عطا میکند، پس هر ربوبیتی به خلقت برمیگردد. تا یک کمالی را، یک نعمتی را ایجاد نکند، به این متنعم ندهد، این رشد نمیکند. این دلیل اول. دلیل دوم اینه که کل این نظام را شما قبول کردید خدا آفرید اصلش رو. خب کسی میتواند اینها را بپروراند که از هویت و هستی اینها باخبر باشد؟ چه کسی آگاه به هویت و حقایق عالم و اسرار عالم است تا بتواند اینها را اداره کند؟ هیچ کس جز خالق اشیا، عالم به حقیقت و هویت و درون اشیا نیست تا او را بتواند بپروراند. اگه کسی خواست انسان را بپروراند، باید از هویت انسان باخبر باشد. کسی خواست یه درختی را بپروراند، باید از هویت درخت، که این درخت با چه تغذیه میکند، با چه چی رشد میکند، چه چیزی داروی اوست، چه چیزی درمان اوست، تا بتواند او را اداره کند. پس مدبر درخت حتما همون آفریدگار درخت بود باشد. این رو تلازمی که بین ربوبیت و خلقت است. برهان اول حد وسطش این است که ربوبیت به خلقت برمیگردد. برهان دوم حد وسطش تلازم بین خلقت و ربوبیت است. فرمود والذی نزل من السماء ماء، بارون نازل بکند. منظور از این سوا جو است، از این فضا. تو این دعای نورانی جوشن کبیر هست که یا من له الهواء والفضاء، این یکی از جمله های نورانی همین جوشن کبیر است. سما یعنی فضا، نه آسمانی که معروف است. والذی نزل من السماء ماء بقدر، با اندازه. در باب نزول باران هم ملاحظه فرمودید، فرمود ما اینا رو بعض این که ابرها باردار شدن، بخواهن بارشون را به زمین بگذارن به صورت تگرگ یا برف یا باران و مانند آن، ما برای اینها رحم درست میکنیم که اینها غربالی نبارن، از رحم اینها قطره قطره نازل بشود. فتر الودقه یخرجو من خلالهی از لابلای اینها میاد، وگرنه دهنه اینها رو باز کنیم شلنگی بباره که چیزی نمیمونه، که نه مزرعی میمونه نه مرتعی. شلنگی ابر بیاد، برف بیاد، شلنگی بارون بیاد، این همه جا میشه سیل. فبود قطره قطره از لابلای اینها بعد از رحم سازی قطرات نازل میشه. بعد فتر الودقه یخرجو من خلالهی از لابلای او. اینجا فرمود به قدرن، با اندازه مشخص. بعد این فانشرنا، خب اگر این کلام اونها بود نمی گفت که ما انشرنا، که می گفت انشره یا یونشرو. ببینید در آیه قبلی فرمود ولئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن خلقهن العزیز العلی. اگر چنونچه این جمله بعدی هم کلام اونها بود، همونطوری که در جعل فعل ماضی آمده الذی جعل لکم الارض یک و جعل لکم فیها سبلا دو، اینجا هم می گفت فانشره نه انشرنا. این یک شاهد. شاهد دیگرم اون لعلکم تهتدون است. اونا که نمیگن خدا این کار کرده لعلکم تهتدون به توحید ربوبی، که پس یک شاهد در اون لعلکم تهتدون است، شاهد دیگرم در فانشرناست، نگفت انشره و اون ما این کار کردیم. معلوم شد کلام کلام الله دیگه. و الذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلده میتا. ما زمین را اگر خواب باشد بیدار میکنیم، اگر مرده باشد زنده میکنیم. میبینید درختات زمستان خوابن، مرده نیست، اگه مرده باشن که خوش میشن، خوابن اینا. بعضی از درختها در زمستان بیدارن ولی رشدی ندارن، مثل مرکبات، درخت پرتقال، نارنگی، نارنج و بعضی از درختها دیگر، اینا زمستان بیدارن، یعنی خواب اندکی هم ممکن داشته باشن، اما رشدی بکنن، تغذیه بکنن اینجور نیست، ولی سبزن بالاخره. این که برگاشون سبز است، برگ ریخته نمیشه، خزانی ندارن، برای که بیدارن. اما اونا که خوابن مثل درختها دیگه، همین که بهار شد اینا رو بیدار میکنن. اما اون خاکهای اطراف این درخت، اون کودهای اطراف این درخت، اون آبهای اطراف این درخت، اینا مردن. گرچه در کل اینا حیوانات ریز هر جاش محفوظ اون میکروبا هستن، ولی بالاخره این خاک و کود و آب و اینها مردن. این زمین مرده به وسیله همین این درختی که در کنار اوست جذب می شود. همین خاک، همین کود، همین آب می شود خوشه و شاخه سبز. زمین زنده می شود. کم نیست آیاتی که فرماید یحیی الارض بعد موتها. این یحیی الارض بعد موتها غیر از احیا به معنای ایغاز نائم است. اون درخت ها خوابیدن، خدا اینها رو در بهار بیدار بکنن. اون خاک های اطراف، اون زمین مرده است، به وسیله همین گیاه ها خدا اونها رو زنده می کند. جریان احیای موتا سندی است برای مسئله معاد. لذا فرمود ما مرده را زنده می کنیم، چه اینکه البته خوابیده را هم بیدار بکنن. بلدتن میتن کذالک تخرجون. خب این تخرجون گفتن نشون میداد که کلام کلام خداست، نه کلام اونها، چون اونها معاد را نیم پذیرفته. اونها میگفتن به این که اعزاز در الله فی الارض اینال مبعوثی، ما که تو زمین میریم گم میشیم. اینا که احساس پوچی میکنن برای همین جد است که خیال میکنن مرگ پوسیدن است. قرآن کریم آمده بفرماید مرگ از پوست به در آمدن است، پوسیدن نیست. و اون نکته فاخر قرآن هم این است که انسان مرگ را میمیراند، نه مرگ انسان را بمیراند. انسان یه موجود ابدی است. حالا انشاءالله اون بحث معاد که روشن بشه معلوم میشود که در فرهنگ قرآن انسان است که مرگ را میمیراند، وارد برزخ میشود او هست و مرگ نیست، وارد ساحره قیامت میشود او هست و مرگ نیست، انشاءالله وارد بهش میشود او هست و مرگ نیست و برای ابد میماند. مرگ را اماته کرده است. اگر انسان مرگ را میمیراند باید در مصاف آماده باشد که به آسانی مرگ را بمیراند، وگرنه با دشواری روبروست. فرمود همونطوری که ما زمین مرده را زنده میکنیم، شما هم که مردید شما را اینچنین زنده میکنیم، کذالک تخرجون. بنابراین این جمله آیه ده نمیتواند تتمه حرفای اونها باشد. جواب اونها هم این است که هم کاره تامه را ذات اقدس الافری، هم کانه ناقصه را، و هر دو قسم را ذات اقدس اله به اونها داد. نکته مهم آن است که در آیه سوم فرمود لعلکم تعقلون، بعد در آیه چهارم فرمود و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. خب حالا این قرآن به صورت عربی مبین در آمده است تا بشر تعقل کند، آیا میفهمد بشر یا نمیفهمد؟ این لعلکم تعقلون آیا به فعلیت میرسد یا نمیرسد؟ یقینا به فعلیت میرسد. حالا بالجمله نشد، فی الجمله که هست، اگر همه نرسن یه عده یقینا میرسن، چون که قرآن کریم از یه عده به عظمت و به نیکی و به علم هل یستوی الذین یعلمون لقوم یعلمون لیعقلون اینا یاد کرده است. خب اینا وقتی میفهمن آیا این عربی مبین مطابق با اون علی حکیم است یا نه؟ اگر بگید خدا اینا کرده مطابق نیست، پس محتوای قرآن تنزل یافته اون عربی اون علی حکیم نخواهد بود، چون هم از اونجا تنزل کرده دیگه. اگر مطابق با آن است کما هو الحق، پس انسان علی حکیم را میفهمد. این سوال پاسخ شبطور که سید ارسطو رضوان الله علیه اشاره کردن میفرمایند شما اگر مسئله تنزل را بررسی کنید خوب میابید بالاخره این مرحله نازل همان نیست که بالا آمده، این متنزل است. مثل که مطلب عقلی رو که شما در عقلتون ترسیم کردید او رو بعد به صورت فارسی یا عربی تنظیم می کنید، این مفهوم است، اون یه ملکه وجودی است، مفهوم نیست، یه حقیقت نوری است. اگر یک فقیهی اون ملکه اجتهادش را به صورت یک رساله به کتاب در آورد، اون چی که به صورت رساله به کتاب در آمده است یه سلسله مفاهیمه، اون چی که در نورانیت قلب او هست یه حقیقت وجودی است، مفهوم نیست. این چجور میشه با اون مطابق باشه؟ این مثال است، اون ممثل است، این تنزل یافته اوست. اونطوری که یه استاد میره پای تخته مثل میزند، مثل رقیق شده او ممثل است، نقل او نیست تا بگید مطابق با او سرز یا مطابق با او نیست. شما نمیشه گفت که این کتاب های فقهی امرام جساب جواهر مطابق با ملکه اجتهاد اوست یا نه، اینجا مطابقه نیست، این لفظ است و مفهوم اون ملکه نوریست. چی مطابق با اوست؟ هرگز ملکه اجتهاد با مفهوم سنجیده نمیشه، برای اینکه این مثال اون ممثل است، این تجلی اون متجلی است، این حکایت از اون آیت اوست. آیت الان یک چمن آیت هنرمندی اون باغبان است، اون هنر است، این چمن است. چمن مطابق با اوست یعنی چی؟ تا شما بگید اگه نباشه کذب است، اگه باشه صدق است. صدق و کذب مال خبر هست، این مثل هست، آیت هست. آیت که خبر نیست تا شما بگید یا مطابق است یا مطابق نیست. بله مطابق هست، اما تطابق مثال با ممثل. تطابق آیه با زل آیه. یه هنرمند ماهری که باغ خوب درست کرد، چمن خوبی درست کرد، این آیه مطابق با هنر باغداری او هست یا نه؟ بله خوب هست. اما از او حکایت میکند یعنی چی؟ او یه ملکه وجودی است، این یه فعل خارجی است، این فعل خارجی آیت و نشان اون قدرت فکری و قدرت عقلی است. این مرحله نازله که ما در خدمت آنیم به نام عربی مبین، این مثل هست برای اون علی حکیم. لذا در این حال که مثل هست، این قابل تعقل هست و اون قابل تعقل نیست. والحمدلله رب العالمین.